بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیا نهی در معاملات دلیل بر فساد معامله هست یا فقط دلیل بر حرمت و گناه که همان حرمت تکلیفی باشد؟ آیا علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم دارد؟ حرمت وضعی یعنی فساد. عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی در این مورد 6 قسم را مطرح کرده. این اقسام را یکی پس از دیگری به فضل الهی می‌خونیم. اما القسم الاول، اگر نهی به سبب بخورد، اونی که مبلوزه سبب مبلوزه، اما مسبب مبغوز نیست. دو تا مثال میزنن، یکی مثال و ضرر البیع، یوم الجمعه ضرر البیع، نهی از سبب است که معامله از بیع. چرا؟ چون این بیع سبب میشود که انسان به نماز جمعه نرسد، سبب مبغوزه، و الا داد ستد در اسلام مستحب است و مبغوز نیست. ولی در اینجا سبب خواه معامله معاطاتی باشد یا معامله لحظی، این سبب چون مایه فوت نماز جمعه هست مبغوزه. آیا این دلالت بر فساد می کند یا نه؟ تقریبا همه میگن دلالت بر فساد نمی کند. غایت ما فی الباب حرمت تکلیفیه، کار حرامیه، و اما فاسد بشود معامله نه. چرا؟ میگن ملازمه بین حرمت سبب، دنبال که چه بگن؟ ملازمه بین حرمت سبب و فساد مسبب دیگه نکن. حرمت سبب و فساد مسبب نیست. سبب مبغوزه، اما این مسبب که همان بیع است که عبارت از تملیک و تملک باشد، ملازمه بین حرمت سبب و فساد مسبب نیست، عرفاً نیست. البته در اینجا در این مثال یه شبهه دیگری هم هست، علاوه بر این که ملازمه نیست بین حرمت سبب و فساد مسبب، یه شبهه دیگری هم هست. اون چیه؟ اون این است که اصلا نهی ما نداریم. چطور؟ یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. امر ضرر البیع تأکید فاسعوا الی ذکر الله، چیز مستقلی نیست. بنابراین اصلا صغرا هم در اینجا موجود نیست. صغرا کدام؟ که نهی از بیع باشد. بعید نیست که ضرر البیع چیز مستقلی نیست، تأکید همان فاسعوا الی ذکر الله. که انه یه دونه سکه داریم، یک طرفش ضرر البیع است، طرف دیگرش فاسعوا الی ذکر الله، شیء واحدی است. بنابراین این مثال اولا صغرا مخدوشه که اصلا نهی نباشد، بلکه نهی تأکید همان فاسعوا الی ذکر الله باشد. علاوه بر این ملازمه بین حرمت سبب و فساد مسبب نیست. اگر بخواهیم مثال درست بزنیم، باید بگیم عقد المحرم للغیر، آدمی که لباس احرام پوشیده حرام است برای دیگری عقد کند، دختری را برای پسری عقد کند، علاوه بر اینکه بر خودش حرامه حتی بر دیگری هم حرامه. حالا اگر آمدیم در لباس احرام ما دختر پسری آویزون شدن که آقا عقد ما را بخوانید، حالا اگر این آقا خام، معلوم نیست که اون عقد اون دختر و پسر فاسد باشه. چرا؟ لعدم الملازمه بین حرمت سبب و فساد المسبب. این اولی. و اما ثانی، ثانی کدوم؟ نه، نهی به مسبب بخورد، به خلاف اولی. در اولی نهی به سبب خورده، نهی به مسبب بخورد. مثلا چطور بگد؟ بگد عرض کنم خدمتون که لا تبع المصحف من الکافر. مسلماً لفظ مبغوض نیست، بعت و اشتریت مبغوض نیست، بخلاف اولی. در اولی خود اون حرف زدن مبغوض بود، ولی در اینجا حرف زدن مبغوض نیست. مسبب که مالکیت مصحف نسبت به کافر. البته خود این یه بحث طولانی دارد که بیع مصحف به کافر حرام است. چرا حرام است؟ استثناء دارد یا نه؟ در مکاسب محرمه آقایون خوندن نهی به مسبب خورده مالکیت جناب کافر. در اینجا آیا آخوند و شیخ انصاری میگن ملازمه بین حرمت مسبب، دنبالشو بگید، ملازمه بین حرمت مسبب و فساد مسبب نیست. ممکنه مسبب مبغوض باشه اما گذرا باشد، فاسد نباشه. این حرفی است که هم کفایه دارد هم شیخ انصاری، ولی از نظر من مظاهرا ملازمه است. وقتی که مولا بگد من این مسبب پیش من مبغوضه، ریش خودش را بکند که چرا مصحف را تملیک کافر کردی، وقتی پیش مولا مبغوض باشه، از این طرف بگد مبغوضه، از آن طرف بگد دست شما درد نکنه، و معاملتون چی آقا؟ درسته. میگن این تناقضه، اگر واقعا مبغوضه چرا گذرا قرار دادی؟ گذرا میدونه چه؟ یعنی حلال وضعی. اصولا بریم بین عقلا، اگر یه مولایی مسبب برش مبغوض باشه، اون را واقعا صحیح ندونه، یعنی ناراحت بشه، ولی از اون طرف بگد قانونی کار شما، نه، ظاهرا ملازمه هست بین مبغوضیت مسبب و غیر قانونی بودن. و من از شیخ و آیا آخون تعجب میکنم که چطور میفرمایم ملازمه بین مبغوضیت مسبب و فساد نیست. ظاهرن که مبغوضه، یعنی بخواد بگه قانونی هم نیست. تا اینجا مطلب تمامه. در دوره های قبل ما از مرحوم محقق نائنه مطلبی نقل کردیم، حالا میخوام باز در این دوره اونو نقل کنیم، ولو در مبسوط نیست اما در محصول هست، شایدم در ارشاد باشه. مرحوم آقای نائنی همون مطلبی که ما میگیم ایشونم دارن، میفرمایند معامله فاسده، ولی طریق بنده غیر از طریق این فقیه بزرگواریست. طریق من چه بود؟ بگو. گفتیم ملازمه هست پیش عقلا بین مقبوضیت و قانونی نبودن. هم یک کلمه، اگر مقبوض است مولا ریشش را میکند، این دیگه نمیتونه بگه قانونیه. میخندم میگن از این طرف بگید مقبوضه، از اون طرف بگید قانونیه. ایشون از راه دیگر وارد شده، یعنی از نظر مدعا با هم یکی هستیم. منم میگم فاسده، من حقیر، این عالم بزرگوارم میفرماید فاسده. راه بنده همین، گفته ملازمه هست بین مقبوضیت و قانونی نبودن، ولی ایشون از راه دیگر وارد شده. چطور؟ میفرماید در صحت معامله سه چیز شرط است. اولا فروشنده مالک باشد، یک. دو، فروشنده محجور نباشد، مانند سفیه محجوره یا مانند عین مرهونه. اگر شما گلیم خود را گرو گذاردید پیش کسی، نمیتونه بفروشی. چرا؟ لتعلق حق الغیر. غیر کدومه؟ مرتهن. سوم این است که سبب خاصی نخواهد. مثلا در طلاق آقایون میگن سبب خاص لازمه. کدومه؟ بگید انت طالق. این سه تا شرط، ان یکون مالکم، ان لا یکون مهجورم، سوم عرض کنم ان لا یکون له سببان خاص. سومی مهم نیست. بعد میفرماید اذا عرفت ذلک، مهجوریت عرض کنم دو جوره. یه واقع مهجوریت تکوینیه صغیره، یا فرض کنید آدم سفیهه، یه مهجوریت تکوینی داره. یه موقع مهجوریت شرعی دارد. شرع مقدس که میگد لا تبع المصحف من الكافر، جعل المالک مهجورا من التصرف فی المصحف بالبیع من الكافر، صار مهجورا. این مهجوریت مهجوریت تکوینی نیست، مهجوریت تشریعی. یه تعبیر زیبایی دارد، میفرماید انسان گاهی عاجز است تکوینن، گاهی نخی عاجز است تشریعن. میگد جعل المولا المالک معجزن مولویین. معجز به معنی معجزه نیست، معجز یعنی عاجز کننده، سلب قدرت از جناب مالک کرده. فالمولا سار معجزن، اون موقع مالک می شود معجز، خدا می شود معجز. سار معجزن مولویین که عبد نتواند این مصحف را به کافر بفروشه. پس معجز بودن شما دو جوره، گاهی تکوینیه سفیه است و صغیر است، و گاهی نخی تشریعیه. مولا جعلک معجزن و خودشم معجزن مولویگن ترا. بعد می رود مثالهای فقهی می زند، می فرمگد ببینی عرض کنم خدمتون که اگر کسی گوسفندی را نذر کند که صدقه فقرا باشد، خدایا اگر من در امتحان سطح چهار قبول شدم، این گوسفندی که در خانه دارم این به اصطلاح مال فقرا باشد. اتفاقا در امتحانم قبول شد، این نمیتونه این را بفروشه. چرا؟ ساره معجزن تشریعیان، این آدم دیگه سلب مالکیت از این آدم شد، این ملک فقرا شد. بعد مثالهای دیگر هم برای این میزند که عرض کردم خدمتتون که گاهی از اوقات شرع مقدس انسان را معجزه تشریعی میکند. مثلا جناب عالی خانه را به زید میفروشی، میگید فلانی میفروشم به تو، ولی حق ندارید به زید بفروشی، به هر که میخواهی بفروش، اما به زید نفروش، چون همسایه بدی میشود برای من. اینجا شما حق فروش به دیگری نداری. خلاصه حاصل فرمایش ایشان این است که مولا وقتی که تحریم کرد بیع مصحف به کافر را، از تو سلب قدرت و سلب مالکیت و بهتر سلب امکان تصرف کرد. صرت انت محجوراً، قایت ما فی الباب یتیمم محجوره، جناب عرض کردم خدمتون که سفیهم محجوره، اینم یه نوع محجور، مانند محجوریت عرض کردم چیه منظور صدقه، وقتی چیزی که نظر صدقه کردم دیگه من نمیتونم اون را بفروشم، خصوصا بعد از آنی که حاجت من برآورده شد. بعد مثال میزند همان بیعه عرض کردم از زید را. عرض میکنم که حضرت آقای نائلی اعلی الله مقامه فقیه بسیار بزرگواری بوده، در مدعا ما هم با ایشان شریکیم، ولی این راه ایشان راه صحیحی نیست. راه ما این بود که خیلی خلاصه جمع عرفن بین مبغوزیت مسبب و فساد مسبب ملازمه است. میگن این مبغوزه اما قانونیه، میگن عجب، از این طرف میگن مبغوزه، از اون طرف میگن قانونیه. اما راه ایشون که آمدن عرض میکنم خدمتشون که اونی که در بی شرک است عبارت از این است که انسان مالک باشد و محجور به معنی این که سفیه و عرض کنم سفیه و صغیر نباشد. و اما ممنوع تصرف تکویدن، این سبب عدم جواز تصرف نمی شود. چطور؟ ایشون سه تا مثال زده، دوتا را من گفتم، سومی هم بگم. میگه ببینید منظور صدقه چون حرام است تصرف نمیتونه بفروشه. اگر شرط کند که خانه را به دیگری نفروش، حق فروش نداری. سوم معاملات مجانیه، مانند غسل المیت، کفن المیت، دفن المیت، برای این نمیتوند پول بگیره. چرا؟ چون اینها ملک خداست. عرض میکنیم که این موارد که شما میفرمایید فساد در اینجا ارتباطی به حرمت نداره، اما معاملات مجانیه مانند غسل المیت، کفن المیت و دفن المیت، علت این که نمی شود پور گرفت چون با غرض شارع مخالفه. نمی شود آدم قصان و کفان و دفان بگد من اینها را می فروشم در مقابل پور، این کارها را انجام می دهم در مقابل پور، نه به خاطر حرمت بلکه به خاطر اینکه غرض شارع این است که این افعال در جامعه مجانن انجام بگیره. شرع مقدس غرضش این است که به احترام این مسلمانی که مرده هست همه مسلمانان آماده باشند قربتاً الی الله این کارها را انجام بدهند. این به خاطر این است که با غرض شارع مخالفه، نه از این نظر که حرام است یا مثلا من مالک نیستم، با غرض شارع مخالفه. و اما دومی که منظور صدقه هست، اون هم به خاطر حرمت نیست، به خاطر اینکه از ملک من در آمده. دیگه گوسفند ملک من نیست، گوسفند ملک فقیر است و یا حرم حضرت معصومه سلام الله علیه، ملک من نیست. اما سومی، نه سومی من میتونم بفروشم، ولو به من گفته به زید نفروش، من بفروشم. قایت ما فی الباب بایه، دنبالشه بگیر، قایت ما فی الباب بایه، حق فصل دارد. میگن حالا که به شرط عمل نکردی من با عامله را فصل میکنم. خلاصه این مثال ها دلیل بر این نیست که حرام بودن انسان را از تصرف عاجز میکند. ایشون میخواد کبرا بگد، بگد ازا حرمت تصرف فهو دلیل علا فساد. میگیم این سه مورد، اما اولی به خاطر حرمت نیست، به خاطر این است که با قرض شارع تطبیق نمی کنیم. اما دومی، اصلا دومی دیگه ملک من نیست، ملک فقیره. سومی، نخیر تصرف جایزه، قایت ما فی الباب بایه، حق فصل داره. بنابراین ما دلیلی پیدا نکردیم که ایشون بگد اگر شرع مقدس چیزی را حرام کرد مالک را معجزه مولوی میکند، که طرف دیگه میشود مثل سفیه یا مثل صغیر که نمیتوند تصرف کنه. ما دلیلی بر نداریم. بله در سفیه تکوینیه، در صغیر تکوینیه، اما حرمت شارع مالک را جعله کالسفیه و الصغیر عاجزاً عن التصرف، ما دلیلی بر این نداریم. این سه مورد هم هر کدام علت خاصی دارد. اولی چون با قرض شارع تطبیق نمی کنه، دومی چون مالک نیستم، سومی نخیر تصرف جایزه، طرف حق فصل داری. بهتر این است که از اون راه وارد بشیم. بگون راه را ملازمه هست بین حرمت المسبب، بین مقبوضیت المسبب و فساد المسبب. تمام. الثالث، اذا تعلق النهی بالتسبب، نه سبب مبغوزه، نه مسبب مبغوزه، طریق مبغوزه. طریق مثل که من برم با آلت قصبی از دریا ماهی شکار کنم، شکار مبغوز نیست. عرض کنم سبب هم در دنیا مبغوز نیست، تسبب مبغوزه. با قصبی، با آلت قصبی انسان برود شکار کنه. یا مثال معروفی که میزنن، به جای اینکه بگد انت طالق، گفت که انت خلیه. تسبب عرض کنم خدمت که مبغوز باشه. آیا تسبب مبغوز باشد دلیل بر فساد مسبب هست یا نیست؟ بشرط این که عرض کنم خدمتون که دوتا شرط دارد. بشرط این که ارشاد به فساد نباشه، ظاهرن دلیل بر فساد نیست. ولذا اگر انسان برود با عادت قصبی از دریا شکار کند، توری بدزدد، توری را برود از دریا شکار کند، مالک این ماهی می شود ولو کار حرام کرده. اللهم ارشاد به فساد باشد. مثل اون حدیث از این قبیله که امام صادق فرمود انما الطلاق ان یقول انت طالق، معناش این است که با انت خلیه طلاق انجام نمی گیره. اگر واقعا ارشاد به فساد نباشد، عرض کنم سبب تسبب اگر مبغوض باشد دلیل بر فساد مسبب نیست. الرابع کدومه؟ ان یکون النهی متعلقا به تصرف فی الثمن، أن يكون النهج متعلقا بالتصرف في السمن. لقد أذكرت سمن الخمر حرام، سمن البغي حرام. إن دقي ليس قرآن وراء أبادان قطعا دقي فاسده. چرا؟ چون قرض از معامله این است که من در آن سمن چه کنم؟ تصرف کنم. اگر واقعا در سمن نمیتونم تصرف کنم، معلوم میشود معامله باطله. بگد معامله صحیحه اما حق تصرف در سمن نداری، میگن تناقضه. سمن الخمر حرامان، سمن الازرت سهتان. بگد سمن حرامه پس بده، اما معامله درسته. نمیشه اگر واقعا من بگد سمن را پس بدم، پس معامله باطله. الخامس ان یکون نهیا ارشادیا اما الى الفساد او الى التقیید و التخصیص. اگر نهی ارشاد به فساد باشد، یعنی نکن که نمیشه، یا نخی ارشاد به فساد نباشه، ارشاد به تقیید و تخصیص باشه. میگد احل لکم ما وراء ذلکم، اینو گفته. میگه غیر از این هفت مورد همه زنها برای شما حلاله. بعد میگه ولا تنکهو ما نکه آبائکم. این تخصیص میزند اون آیه را، یا تخصیص یا تقیید. خلاصه اگر ارشاد به فساد باشد یا نه ارشاد به تقلید و تخصیص، آیه را بخون. احل لکم ما وراء ذلکم، این عامه. بعد بگه ولا تنکهو ما نکه آباؤکم او لا تجمعو بین الاخته. اگر اینجورا باشد این مسلمان موجب فساده. از سادس گیج باشیم، یعنی چه؟ ندونیم اولی سبب مبغوزه، مسبب مبغوزه، تسبب مبغوزه. توجه فرمودیم تصرف در سمن مبغوزه یا ارشاد به فساده. یه نهی آمده است لا تبع ما لیس عندک، نمیدونم کدامه. آقایان غالباً میگن این از قبیل یا پنجمه یا چهارمه. مسلماً میگن سبب مطرح نیست یا تسبب مطرح نیست، غالباً میزنن این را یا به چهارمه یا به پنجمه. واقعش این است که یک وجوهی را ذکر میکنن که این وجوه ظنیه، چون ظنیه وجوه ظنی ظهور ساز نیست. این تعبیر یاد میگیریم، اتو کشیده است. وجوه ظنی ظهور ساز نیست. ظهور را باید عطار و بقال بفهمه، نه اینکه با ادله عقلیه ما بیاییم چه کنیم ظهور درست کنیم. مثلا میگن تسبب، نهی از تسبب کمه. سبب مبغوض باشد در اسلام خیلی کمه. با یک قرائن میخوان این را یا از قبیل چهارم یا از قبیل پنجم. چون این ظهور این وجوه ظنیه، بگو ظهور ساز نیست، چه کار میکنیم؟ اینا میذاریم کنار، رجوع میکنیم به اصل. اصل چیه؟ اصل چیه؟ خوندید دیگه. اصل چیه؟ اصل فساده. چرا؟ سابقا مبی ملک بایع بوده، سمن ملک مشتری بوده. حالا نمیدونم این آقا آمد لا تبع ما لیس عندک، چیزی که پیشش نیست فروخ. نمیدونم آیا مبی از ملک بایع در آمد یاسمن از برک مشتری در آمد، میگم اصل این است که مبی در ملک مشتری، مبی در ملک باگه، سمن هم در ملک مشتری. هر کجا شک کردیم رجوع میکنم به اصالت الفساد فی المعاملات. خب آقای عراقی رو میخوام امتحان کنیم، این تناقض چیه؟ دو سه روز قبل خونده ما از این طرف بگید اصل در معاملات فساده، از اون طرف بگید فعل مسلم را حمل بر صحت، فرقش چیه؟ ببینم بلندتر بگو. احسن، این جا شبهه، شبهه حکمیه است. اونی میگن اصالت و صحه، شبهه موضوعیه است. تمر کلام در اینجا می نویسیم تنبیهون، تنبیهون ربما یستدلو، ربما یستدلو علی فساد المعامله بالنهی تکلیفی، ربما یستدلو علی فساد المعامله بالنهی تکفیری. میگن هر کجا که شارع حرام کرد معامله فاسده، یعنی در این پنج صورت همش فاسده: سبب، تسبب، مسبب، سمن. عرض کنم خدمت ارشاد، ارشاد که روشن، میگن هر کجا که حرام هست دنبالش یقا فساد هست. به چه دلیل با این روایت؟ این روایت را هم در کفایه خوندید و هم در مکاسب شیخ در بیع فضولی، آقایان این روایت را در اونجا خوندن. با این روایت میخوان بگن اسیان، اسیان تکویری، تکلیفی، چیزی که حرام است تکلیفاً مخالفت با او کردی به دنبالش فساده. روایت در جلد 14 وسائل شیعه در باب 24 از ابواب نکاح عبید و امام. سند را میخونم: محمد بن یعقوب کلینی متوفای 329، عن علی ابن ابراهیم قمی، البته کوفی اند و بعدن آمدن قم، متوفای 309، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، تاریخ وفاتش در دست نیست ولی از اصحاب امام جواد حادی و عسکری است. علی ابن ابراهیم قبرش همین اول چهار مردان از قبرش اونجاست. عرض کردم خدمتون که نه، علی ابن ابراهیم قبلش سابقا فرمانداری بود، پشت فرمانداری بود، حالا میست که قبلش رو هم اصلاح کردم. ان ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر، همه اینا ثقه هستن. ان عمر ابن عزینه، فقیه هست و ثقه، ان زراره، روایت صحیح هست. ان ابی جعفر قال سألته ان مملوکن تزوج بغیر اذن سیده، یک غلامی هست بدون اجازه مولا رفته با دختری ازدواج کرده. حضرت می فرماید این عرض کنم عقد فضولیه، زاکه الى سیده، این شاء اجازه و این شاء فرق بینه ما. دلش خواست این عقد فضولی را تجویز میکنه، دلش نخواست فرق بینه ما. میگه قلتو اصلح کالله، البته حالا اگر به این آقای نعمانی بگیم اصلح کالله، اصلح علیه ما میکشه، میگه اصلح کالله، میگه من فاسدم، به من بگید اصلح کالله. این ادب بوده در اون زمان، کسی را میخواستن دعا کنن میگفتن اصلحک الله، یعنی خدا تو را در حال صلاح استدامه بده. اصلحک الله، ان الحکم ابن، در وسائل نوشته عیینه، این غلطه، حکم ابن عتیبه هست، فقهای سنیه. و ابراهیم نخعی. ابراهیم نخعی هم از فقهای کوفه است، در 93 فوت کرده. و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد. چرا؟ ارز ولا تو حل و اجازت و سیده له، سیدم اجازه بده درست نمیشه. امام میفرماید که فقال ابو جعفر باقر انه لم یعص الله، اینکه خدا را گناه که نکرده، و انما عصا سیده، خلاف قانون سید کرده. فاذا اجازه فهو له جایز. چه رقم استدلال میکند طرف با این با این حدیث که هر کجا که حرام شد حرمت ملازم با فساده، یعنی این پنج تا فاتحه همه اونها فاسده. چرا؟ میگد امام میفهمد انه لم یعص الله. پس معلوم میشود هر کجا که عصیان شد به دنبالش فساده. پس کل ما کان حرامن تکلیفن که چوب و چماغ پشت سرش باشد فهو ملازمان للفساد. بگه انه لم یعص الله، مفهومش که ازا عصا الله تکون المعاملتو فاسدتن. استدلال کردن با این حدیث بر اینکه کل حکم تکلیفی که حرام باشد معامله در اونجا فاسده. مثلا اگر بیع مصحف کرد، کار حرامی کرده، مسلماً عرض کردم خدمتتون که گناه داره. و همچنین حاصل میگن نهی در عبادات، چشمت هم بذار، النهی فی العبادات ملازمان للفساد من اوله الى آخره. چرا؟ چون نهی در عبادات حرمت تکلیفی قطعاً به دنبالش فساد هست. ما عرض میکنیم که شما روایت را خوب نفهمیدی. انه لم یعص الله نمیخواد بگه خدا را نافرمانی نکرده، میخواد بگه خلاف قانون نکرده. خلاف قانون کدوم؟ یعنی نرفته خواهرش را بگیره، عمه را بگیره، عمه‌زاده را بگیره، یا همشیر خودش را بگیره. انه لم یعص الله یعنی این دختر، تزویج این دختر علی وفق القواعد الشرعیه است. بنابراین عصیان در اینجا حرمت تکلیفی نیست، حرمت همه با هم، حرمت وضعیه. ما هم قبول داریم حرمت وضعی ملازم با فساده. انه لم یعص الله یعنی خلاف قانون نکرده. قانون کدوم؟ خواهر نگرفته، عمه نگرفته، خواهر نگرفته، دختر هم خواهر رضایی را نگرفته، و ها کذا و ها کذا، جمع بین الاختین نکرده، ما نکه آباؤکم. این لم یعص الله یعنی لم یعص الله وضعاً، نمیگه لم یعص الله تکلیفاً، کار به تکلیف نیست، میگه خلاف قانون نکرده. ما هم بگیم اگر خلاف قانون کرد همه جا باطله. بنابراین عصیانی که ملازم با فساده کدام عصیان؟ بگید عصیان وضعی، یعنی عصیانی که برخلاف قوانین باشد. این برخلاف قوانین نیست. اول سوره نساء را بیارید. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و خالاتکم و اماتکم. این عملش مطابق قرآنه. قاعدت ما فی الباب یه حقی مولا دارد که باید کارهای عبد طبق رضایت مولا باشه. فاذا عرض کردم اجازه، اونم اگر از حق خودش گذشت جازه. پس این روایت لو کان دلیلن لکان دلیلن علا ان الحرمت وضعیه دیگه آقایان بین وضع و تکلیف دیگه فرق قائلن. الا ان الحرمت الوضعیه یعنی خلاف قوانین موجب بطلانه، و اما اگر عمل وفق قرآنه قایت ما فی الباب، یه حقی مولا دارد که کارهای عبد باید به اذن او باشه، تا او اذن نداده پادر هواست، تا او اذن نداده پادر هواست، وقتی داد کار تمامه. البته این روایت نظیری هم پشت سرش دارد، اون را هم اگر مطالعه کنی همین معنا را میرساند. فردا میرسیم نظریه ابی حنیفه و عرض کردم خدمت که شیبانی، ببینیم اونها چی میگن انشاءالله.